أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ويوجد تقريبان لإثبات أن العلم الإجمالي يستطع وجوب الموافقة للقطعية. مدعی ادعا کرده بود که بنابر مبنای محقق عراقی وجوب موافقت قطعیه ما داریم، موافقت قطعیه واجب است، و بنابر مبنای میرزای نائینی و محقق اصفهانی نه خیر، ما وجوب موافقت قطعیه نداریم. تذکر لازم نیست بدیم که آیان اگر کفایه بخوانند، خب این بحث توش نیست، اینا بحث فرقه سادسه هست. آقازی های عراقی چی میگد، محقق اصفهانی چی میگد، مرزای نائینی چی میگد، اینا تو کفایه حلقه سادسه هست. لذا ما تاکید میکنیم که آقا برای ورود به درس خارج، اون چه که طلبه را آماده میکنه، فی عصر نهادا، فی زمان نهادا، همین کتاب حلقات هست، این آماده میکنه، نه کتاب کفایه. کفایه آماده نمی کنه، کفایه مناسب این کار نیست. عرصان فرانتون که ولی خب حالا عرصان که و ما جمودی هم بر کتاب حلقات نداریم، لعل 20 سال بعد، لعل 50 سال بعد، لعل باز 4 سال بعد کتاب های تازه تری بیاد که به مراتب از این قوی تر باشد، نه 20 سال دیگه، 2 سال بعد ممکنه کتاب رفته. ما جمودی نداریم که حالا حتما حلقات فعلا خیر الموجودین اینه، بهتر پیدا شد، بهتر بیستان مثلا بگیم آقا نه ما هم همون روش گذشتگان نه مثلا جمود کردیم کفایه، ما هم جمود کردیم با حلقات، نه فیش چیزی نیست. ببینیم چی برای طلبه بهتره، ما باید مصلحت طلبه و حوزه رو در نظر بگیم. به هر حال مدعی اینطور ادعا کرده که آقای صدر فرمودن که نه فرقی نمی کنن چه بنابر نظر میرزای نائینی و محقق اصفهانی موافقت قطعی واجب نیست، و چه بنابر نظر محقق عراقی. از این حیث تفاوتی میان این بزرگان در نتیجه رأیشون وجود ندارد. علیکم السلام. همه به یک جا منجر میشود و موافقت قطعیه در هیچ یک از اینها لازم نیست بنابر مبناشون. علیکم السلام. الا انه که اون دو بزرگوار یعنی محقق اصفهانی و میرزای نائینی از کلماتشون استفاده می شود که این دو بزرگوار گرچه بنابر مبناشون که تعلق علم به جامعه است لیس الا، در این حال اینا خواستن بگن موافقت قطعیه لازم است. و ما مثلا اگر انا عین مشتبهین در مقابل اون هست که احدهما خمرون و ما نمیدونیم احد ما کدومه، احد ما غیر معین هست، خب ما باید از هر دوی اینها اجتناب بکنیم. یا اگر در ظهر جمعه میدانیم یه صلاتی بر ما واجبه، نمیدانیم صلات ظهر است یا صلات جمعه، هر دو رو باید چی اتیان بکنیم. خب محقق اصفهان اینجا بیانی دارد دو مرحله‌ای و میخواد اثبات بفرماید که به نحو مستقیم ما از علم اجمالی میرسیم به موافقت قطعیه. میرزای نائینی یه مقدار احتیاط کرده، ایشون میگه نه مستقیمش رو ما قبول نداریم، اما غیر مستقیمش میشونم با چهار مرحله. بعد از چهار مرتبه آرام آرام میخواد ما رو بله سوق بدهد به سمت این قصه. بران این دو بزرگوار که بر اساس اصل مبناشون موافقت قطعیه واجب نمیتونست باشد، آمدن یه استدلال مازادی مطرح فرمودن که بر اساس اون استدلال بخواهند بگویند که بفرمایید که موافقت قطعیه واجب. رضا شهید صدر اگر ذهن مبارکتون باشد چند بار هی فرمودن و همچنین در همین آخرین جمله درس روز گذشته که و علیه فل علم الاجمالی لا یقتضی بذاتهی وجوب الموافقت القطعیه، علم اجمالی به ذاته مقتضی وجوب موافقت قطعیه نیست، اما حالا با ضمن ذمائمی، با اضافه کردن نکاتی، با در نظر گرفتن مسائلی آیا هست یا نه، لقائل معیقون که هست، مثل محقق اصفهانی اینطور فرمودن، یا مثل میرزای نائینی که الان عرض کردم که حالا با یه واسطه ای بالاخره به اون نتیجه میرسن. خب محقق اصفهانی عرض کردم دو تا مقدمه مطرح میکنه و نتیجه گیری میکنه. ما بعد در اینجا البته حالا خیلی یعنی شهید صد بحث علم اجمالی رو پخشش کرده از مثلا که یک جا مطرح نکرده، ما یه علم اجمالی داریم، بحثی که در زمین قطع مطرح میشه اونجا مطرح میشه، یه علم اجمالی هم اینجا مطرح میشه، یه مقدار مطرح خوشون اونجا گفته یه مقدار اینجا گفته، یعنی مبتنی بر هم دیگه سخن گفته است از مثلا که و در حقیقت اول میخوان اصل مسئله روشن بکنن، بعد حالا برسیم به این که بگم شبه شبه محصور است، شبه غیر محصور است، برخی از اطراف شبه از محل ابتلاء خارج است، یا مثلا مسئله از این قبیل، اینه بحث دیگه است. حالا اولا و به ذات میخوام بگم اقتضای علم اجباری چیه، اولا و به ذات چیه، حالا ثانیا و بالعرض شما آمدید گفته آقا بعضی اطراف شبه از محل ابتلاء خارج، اون یه بحث دیگه است، بحث ثانوی است. بحث اولیش میخوام که اقتضای ذاتی علم اجمالی چیه. محقق اصفهانی علیه الرحمه اینطور فرمودن که ببینید اگر ما آمدیم موافقت قطعیه نکردیم یعنی چی؟ یعنی مخالفت احتمالیه کردیم. یعنی چی؟ ببینید آجا اینا مشتبه اینه دو تا ظرف، موافقت قطعیه این است که من از هر دو اجتناب کنم، چرا؟ چون احد ما خمرون، من از هر دو باید اجتناب کنم، اونجا موافقت قطعیه. اگر من گفتم نه آقا من از هر دو اجتناب نمیکنم، از یکیش اجتناب میکنم، پس دیگری رو منتکر میشه، من مخالفت احتمالیه کردم. چرا مخالفت احتمالیه کردم؟ چون لعل همون احد ما که خمرات همین باشه که من از رو خوردم، لعل همین باشه، من کجا میدونم، لعل همین، یا لعل اون نمازی که من ظهر جمعه ترک کردم و اون نماز دیگر رو خوندم، همون نماز دیگری که اون نمازی که من ترک کردم از قضا ممکن است همون بفرمایید که نماز حقیقی و واقعی و واجب من باشد. لذا خب پس این مخالفت احتمالی با جامع است، جامع احدهما بود، من مخالفت احتمالی با او کردم. صرف عدم موافقت قطعیه یعنی مخالفت احتمالیه با جامع. خب آیا ما میتونیم مخالفت احتمالی با جامع بکنیم؟ شما میگن نه نمیتونیم بکنیم. چرا؟ چون جامع، ما نسبت به جامع علم تفسیری داریم، وقتی علم تفسیری داشتیم اون منجز است، وقتی منجز شد عقلا جائز نیست باهاش مخالفت کردن، عقلا ما نمیتوانیم با جامع مخالفت بکنیم. چرا؟ چون این مخالفت احتمالیه این یعنی چی؟ این سر از بفرمایید که احتمال معصیت در میاره. آقا جان تو محتمل است که معصیت کرده باشی، عصیان کرده باشی خدا رو، و وقتی که شما گفتید علم اجمالی شما سبب تنجیز، سبب تنجز جامع میشود، شما حق ندارید مخالفت بکنید با جامع ولو به نحو احتمالی به این بیانی که عرض کردیم. عرض مثلتون که عبارتشون بخوانیم. الاول پس و یوجد تقریبان لإثبات ان العلم الاجمالی یستدفع وجوب الموافقت القطعیه. دو تا تقریب یافت می شود برای اثبات اینکه علم اجمالی در پی دارد وجوب موافقت قطعیه را. این دو تقریب اولیش، الاول ما قد یظهر من بعض کلمات المحقق الاصفهانی و حاصله مرکب من مقدمتین. بعض از کلمات ایشون این مطلب ظاهر میشه و حاصل مطلب هم مرکب از دو مقدمه است. الاولا مقدمه اولی، ان ترک الموافقت القطعیه به مخالفت احد الطرفین یعتبر مخالفتا احتمالیتا للجامع. ترک موافقت قطعیه، انسان موافقت قطعیه نکند، چجوری؟ به این که بیاد مخالفت بکند با یکی از دو طرف. حالا شما اطراف در نظر بیاد دو طرف فرق نمی‌کنه، یعتبر مخالفتا احتمالیتا للجامع، خود اینی مخالفت احتمالیه با جامعه. چرا؟ چون لعل همین طرفی که شما باش مخالفت کردی همین طرف همون احد ما همون مصداق جامعه باشه. لأن الجامع إن كان موجودا ضمن ذلك الطرف فقد حلف. بعد وقتتون که لأن الجامع إن كان موجودا ضمن ذلك الطرف، کدوم طرف؟ الطرف الذي خالفه ولم يأت به، اون طرفی که مکلف او باش مخالفت کرده و او اعتیار نکرده، اگر جامع در ضمن او موجود بود فقط خولف جامع مورد مخالفت قرار گرفته و الا فلا، اگر هم نه. لذا میگن موافقت مخالفت احتمالیه. اگر قطعا مخالفت شده بود که دیگه مثل مخالفت احتمالیه، لیکن اینجا مخالفت احتمالیت دو احتمال دوم در نظر میگیرن، میگن و الا فلا. و ثانیا ان المخالفه الاحتماليه، این که شما احتمالا مخالفت بکنید للتکلیف المنجز، برای با تکلیفی که منجز شده است، غیر جائزه عقلا، عقلا جائز نیست. لانها، یعنی لان المخالفه الاحتماليه مسابقه لاحتمال المعصيه، مخالفت احتمالیه مسابقه با احتمال معصیه، مخالفت احتمالیه مسابقه با احتمال معصیت است. شما وقتی مخالفت احتمالی میکنید، این مسابقه آقایان میدونن، ما خیلی ساده اگر بخوایم مسابقه معنا بکنیم، یعنی دو تا چیزی که مفهوما تباین دارن لکن مصداقا در خارج یکی‌اند. احتمال معصیت با مخالفت احتمالیه دو تا مفهومند، لکن مصداقشون در خارج یکیه. اگر شما مخالفت احتمالیه کردید، یعنی مرتکب احتمال معصیت شده اید، مرتکب محتمل معصیت شده اید. اصلا خاطرتون که لذا میگن مسابقه است با اون. و حیثو ان الجامع منجز بالعلم الاجمالی، از اونجایی که جامع این منجز است به واسطه به وسیله علم اجمالی، فلا تجوز مخالفت الاحتمالیه. جامع منجزه، خود جامع همون عنوان احدهما، بله هیچ یک از طرفین شاید منجز نباشه، اما جامع منجزه، پس ما نمیتونیم با اون مخالفت بکنیم ولو به نحو احتمالی. پاسخ چیست؟ پاسخ اینه آقا جان، این عدول از خود همون مبنای خودتونه. شما فرمودید که این تنجیز و تنجز، این علم فقط و فقط در حد جامع باقی میماند و از اون سرایت نمی کند به اطراف، تو جامعه نمی کند. خیلی عنوان جامعه چه؟ عنوان احدهما، یکی از این دو احدهما. این احدهما همچنان که بر این طرف میتونه صدق بکنه، بر اون طرف هم میتونه صدق بکنه. لذا اگر شما این ظرف رو خوردی، این ظرف و مایهی که داخلش هست نوشیدی، خب اگر کسی پرسه آقا شما احدهما رو انجام ندادین، که بله من احدهما رو انجام دادم. احدهما رو نخوردین؟ که نه نخوردم. پس یعنی با جامع مخالفت نکردم. جامع قابل تک، جامع دیگه احدهما دیگه. میگن آقا این دو تا ظرفی که میبینی اینجا، احدهماش خمره ها، نخوری. میگه چش، یکی از دو ظرف رو میخوری یکی نمیخوری. بعد میگن آقا این احدهما خمر بودا، نخوردی؟ میگه بله من احدهما رو نخوردم. بسر تمام ارمان، این بیان خودتونه، مبنای خودتونه که میگید این روی جامع باقی میمونه. علم متوقف بر جامع است با اون حدی که دارد و این تجاوز به واقع نمی کند، تجاوز به اطراف نمی کند. و تنجز هم این تابع اون میزان علم است. ما با جامع مخالفت نمی کنیم، جامع عنوان احد ماست، با با مخالفت هم نکردیم، تمامکار هم مخالفت نکردیم. احدهما نماز ظهر یا نماز جمعه، من یکیشون میخورم اون دیگری نمیخونم. میگن آقا احدهما واجبه، باید حتما انجام بدی. انجام دادی؟ میگه بله انجام دادم. شما احدهما رو انجام دادی دیگه، یکیشو یا ظهر رو خوندی یا جمعه رو خوندی، مثلا بنابراین که ما قالب وجوب تخییری میان ظهر و جمعه باشی. میفهمن و یندفع هذا التقریب و من علی مقدمه سل اولا، ما اون مقدمه اولا که فرمودن مخالفت احتمالی با جامع از همهتون که رخ میدهد، اگر شما یکی از طرفین رو مرتکب بشید، این مخالفت احتمالی با جامع است. چرا؟ چون جامع ممکنه در ضمن همون فردی باشد که شما باش مخالفت کردید، ما اینو قبول نداریم. چرا؟ فا فإن الجامع إذا لوحظ فيه مقدار الجامع به حده فقط، اگر جامع ملاحظه شود در او مقدار خود جامع به حد خودش فقط، فکر مثل کما هو مبنى المحقق الاصفهانی، مبنى خودشه، کما هو مبنى المحقق الاصفهانی، مبنى خود او بزرگواره. اگر اینطور شد لم تكن مخالفت احد الطرفین مع موافقت الطرف الاخر مخالفتا احتمالیتا له، مخالفت با یکی از دو طرف در حالی که شما دارید موافقت میکنید با طرف دیگر، این مخالفت احتمالی با او نیست. چرا؟ عنوان آقا چی بود؟ عنوان احد هما بود، شما کماکان این احد هما رو داره رعایت میکنید. حالا اینا رو اگر بعدا خواستید بر خودتون یه سری یادداشت بکنید که یادتون نرد که این چی بود، این جامعه چی بود، احد هما بود، من کماکان احد هما رو رعایت کردم و موضوعات کردم و مسئله از این. خب می‌فرمان که لأن الجامع به حده لا يقتضي اكثر من التطبيق على احد الفردين، جامع به حد خودش اقتضا ندارد بیشتر از چیزی را، بیشتر از تطبیق بر یکی از دو فرد را. و المفروض ان العلم واقف على الجامع به حده، مفروض این است که علم متوقف بر جامع است به حد خودش. بنویسید ولم يتجاوز الى الواقع، شما که کلام حق عراقی قبول نداشتید که ولم یتجاوز الى الواقع، این تجاوز رو واقع نمی کنه، به سراغ تک تک افراد و اطراف نمیره، کماکان تو همون جامع باقی میمونه. و ان التنجز تابع لمقدار العلم، تنجز این تابع میزان علم است، هر مقدار علم بود تنجز هم هست، علم فقط نسبت به جامع است، فقط جامع منجز است. از دیدگاه محقق اصفهانی این عقلی نیست بلکه بی عقلیه. چرا؟ چون محقق اصفهانی قائل به قاعده قبح عقاب بلا بیانه. از دیدگاه شهید صدر که حق الطائعه میگی، نه میفهم شما دارم جواب محقق اصفهانی رو میدم، جواب شما رو نمیدم. از دیدگاه شهید صدر که حق الطائعه است بگید بله مقدمه شما درست است آقای محقق اصفهانی، اما شما که حق الطائعه نیستی حق نداری این حرفو بزنید. بیا حق پایی بشو، مخلصت هم هستیم، حرف هم بزن. شیست با آخرش باید تذکر میدن، میگه چرا شما بیدار نمیشید، چرا نمیاد چطور ما هم آزازیم که خودتون باید بفهمید مبلغتون چقدر اشتباس، خودتون هم توش گیر میکنید. عرب مهدتون که بعد شما بیا حق پایی بشو، ما هم احتمال اصلا منجز تکلیف بدونیم. اما شما که حق پایی نیستی اینجا نمیتونی ادعای حکم عقل بکنی، نمیتونی ادعای حکم عقل بکنی. خیلی خوب می‌فرمان فلا مخالفت احتمالیه للمقدار المنجز، اصلا مخالفت احتمالیه با مقدار منجز انجام نشده. عقل چی میگه؟ میگه اون مقداری که شما به واسطه علم براتون منجز شده حتی مخالفت باش ندارید. خب من چه مقداری برام منجز شده به واسطه علم؟ فقط جامع، فقط جامع، جامع هم کماکان محفوظه. من جامع هم که نمیدن از این سوال نمیدارم که دقیق میکنی احتمال تکلیف تو که شما خودتون منجزه نمیدانید که شما قبع عقاب بلا بیانی هستید. ما حق و تایی مثلا زبان خیصت دارم از بکنم، ما حق و تایی هستیم، ما احتمال تکلیف منجز داریم، شما که حق و تایی نیستید پس احتمال تکلیف منجز نمیدانید. این تعدی از مبنای محقق اصفهانی است. محقق اصفهانی اگر بدونم ارزم تمام کنم مثلا هم ارزم کنم، مبنای محقق اصفهانی این بود که علم و تنجیز و تنجز فقط و فقط روی جامع میمانند و افراد رد نمی کنه. دقت کنید جدول اینه که شما دارید میفرمایید که این احتمال نیست که پشتوانش بفرمایید که علم اجمالی این حق محقق عراقیه. مثلا متوجه هستم؟ دقیقا متوجه هستم.
این سرعت نمی کند به اوج و می موند.
عقل که نمی تونه همینطور اطلاع نظر کند که عقل دار مدر ضابط هست. دقیقا من چه هستم؟ ضابطش اینه آقا هر جا که منجز بود تنجز تابع علم. کجا علم؟ شما میگید علم فقط به عنوان جامع خورده نه به افراد. خود شما میگید دیگه، میگید علم فقط به جامع خورده نه به افراد. پس یه بار دیگه مقدمه تعریف کنم. عقل، حکم عقل اینه، حکم عقل دیگه میگن آقا هر جا تکلیف منجز بود نمیشه باش مخالفت کرد. فاز اولا. ثانیا تنجز تابع علم، اگر علم بود تنجز میآید. سال همین سال نه قهقرا داریم میدان سمت عقب داریم میدان اول سال این سالش بگذه. سالش هم شما میگید علم فقط و فقط به جامعه خورده و تسری پیدا نکرده. حتی کلام محقق خراسانی آخوند خراسانی که ایشون میگفتش علم به جامعه خورده ولی این تطعیم شده یک کمی مجزه اطراف هم گرفته حتی حتی او را قبول نداشته. میگفتید نه فقط رو جامعه مانده لیسه الا فقط نظر این با مبانی شما جور در نمیاد. میخوام چی عرض کنم؟ یعنی میخوام عرض کنم که ما ممکن است همینو بگیم، بگیم بله عقل اینو حکم کند مثلا اینه فلان، اما با نه طبق مبانی محقق اصفهانی، یعنی اشکال به محقق اصفهانی است، طبق مبانی او جور در نمیاد. بله طبق مبانی ما ممکن جور در بیاد به نظرم کاملا عقلی است، اما اویی که ملتزم به این مبانی است این نتایج حاصل نمیشه براش مگر اینکه مبانی رو تغییر بده که این هم خوب مشکل. عرض کنم خدمتون که اثانی ما ذهبت الیه مدرسه المحقق المحقق نائینی. محقق نائینی علیه الرحمه این بیان ازشون نقل شده. حالا تعبیر مدرسه محقق نائینی معمولا آن سر تو حلقات اینطور است که این مکتبی به شاگردان محقق نائینی علیه الرحمه فرموده باشن و به نوعی ایشون احساس کرد این مثل از نتایج افکار و آراء نائینی هست و تعبیر مدرسه نائینی میگوید. لیکن گاهی وقت نه، مثلا همین مورد خود نائینی به این مثل اشاره کرده. دقیقا من چه عرض کنم؟ حالا اینکه باز ایشون نمیگد محقق نائینی، نمیگه مدرسه محقق نائینی، میگد شاید از این حیث که فقط نائینی نیست که این حرف رو میزنه، بلکه شاگردانش وقتا نادر خود خوی و اینا هم قائلن به همچین مبنایی، لذا در مجموع گفته مدرسه محقق نائینی این حرف رو میزنن. وگرنه این مطلب رو شما در آثار محقق نائینی هم میتونید پیدا کنید. آدرس داده برای شما مثلا به کجا آدرس داده؟ بعد به تقرات. حالا به فواید هم شما میتونید فواید هم همین مطلب رو میتونید ببینید. فواید الاصول جلد 4 صفحه 24-25 اونجا میتونید مطلب رو ببینید. عرض کنم که به هر تفصیل محقق نائینی به عکس محقق اصفهانی ایشون رو مبنا وایساده. صفت گفته بله حق دارید، علم اجمالی این نمیتونه خودش وجود موافقت قطعی رو در پی داشته باشه. اگر کسی اون شکلی که ما گفتیم و ما متوقف بر جامعه شدیم و در جامعه شدیم، این نمیتواند بپذیرد که علم اجمالی به خودی خود مستدعی موافقت قطعی. واقع نائینی این تا اینجا رو ما راه میاد، میگه بله راست میگید شما، نمیشه بر مبنای ما نمیشه این حرف بزن. این قبل لیکن نمیشه، نه یعنی اصلا نمیشه، یعنی به شکل مستقیم نمیشه، به شکل مباشر نمیشه. اما اگر یه واسطه بخوره ما با واسطه میتونیم اینو حلش بکنیم. حالا این چیزی نیست، بذاریم من رو بخانه این که یک به یک جلو بریم که واسطه نقنیست خارج بزنیم باز از رو بخانه. اثانی ما ذهبت الیه مدرسة المحقق نائینی قدس سر رو فإنه مع اعترافها بأن العلم الإجمالی لا يستدعي وجوب الموافقة القطعية بصورة مباشرة. ایشان ضمن اینکه اعتراف میکند به اینکه علم اجمالی این نمی طلبد وجوب موافقة قطعية را به شکل مستقیم، بله علم اجمالی به شکل مستقیم و به خودی خود وجود موافقت قطعی در پی ندارد. لأنه لا ينجز، و این تأکید میکنه لا ينجز از یده من الجامع، تنجیزش فقط رفته رو جامع، ایش از این رو نمیتونه منجز بکنه، اطراف رو نمیتونه منجز بکنه. خب این مدرسه، مدرسه محمد نائینی قامت به محاولت لإثبات استتباع العلم الإجمالی لوجوب الموافقة القطعية به صورت غیر مباشره. این مدرسه تلاش کرده است اثبات بکند در پی داشتن بگوید علم اجمالی در پی دارد وجوب مفاد قطعیه را ولو به شکل غیر مباشر و غیر مستقیم. شهید سر از تمام بیانش مؤخرا کن تذکری هم میاد همینه، میگه ببینید شما بزرگواران که قائل به قاعده قبح آبلا بیانید خودتونم حس میکنید اینجا یه نقصیه کار، یعنی باید مفاد قطعیه رو ما یه جور ثابت بکنید، اما بر مبناتون نمیشه ثابت کرد، گیر کردید توش. خود لذا شهید صدر میگه خود اینا یه منبهاتیست، یه بیدار باشهاییست، یه تنبیهاتیست که شما حواستون جلب کنید ببینید مبناتون اشکال داره. یعنی شما میفهمید چون فقیهید میفهمید این مطلب باید این تو باشه، مثلا با مبانی که خودتون ساختید گیر کردید توش، با مبانیتون جور نمیاد، نمیشه اثبات نمیشه. بله از محصدتون که و هاده المحاوله یمکن تحلیلها ضمن الفقرات التالیه، این تلاش ممکن است تحلیلش ضمن این فقره هایی که پس از این میاد. اولین مقدمه چیه؟ اولین مطلب چیست؟ واضحه ان العلم الاجمالی یستدعی حرمت المخالفت القطعیه، این که شما بیایید همه اطراف رو مخالفت بکنید، یعنی دو تا ظرف رو حتی بخورید. خب دیگه اگر شما هر دو تا ظرف رو خوردید دیگه مواظبت از احدهما هم نکردید، یعنی اگه کسی بگه آقا مواظب بودی احدهما رو نخوری، شما میگید نه من هر دو رو خوردم، کلاهما رو خوردم و الان حالم متغیر، نمیدونم چرا هست. خب همین دیگه، دو تا ظرف خوردی حالت متغیر شد. یا آقا ظهر جمعه یا جمعه تعطیله، یه نماز نداریم چون نماز مال ایام هفته است، اخر هفته که ظهر جمعه، میگه آقا احدهما رو اتیان کردی، احدهما رو خوندی، میگه نه من کلاهما رو ترک کردم. خب در اینجا مخالفت قطعیت و شکی نیست در این که نمیتوان با علم اجمالی مخالفت قطعیه کرد. چرا؟ چون دیگه این در این حالت حتی با خود جامعه هم شما مخالفت کردید. ثانیه یترتب على ذلك عدم و امکان جریان الاصول المؤمنه فی جمیع الاطراف لانه یستوجب الترخیص فی المخالفت القطعیه. خب وقتی که شما نتوانستید مخالفت قطعیه بکنید مترتب میشد بر این مطلب چه چیزی؟ این که شما نتوانید در همه اطراف با هم دیگه اصول مؤمنه رو جاری بکنید. مثلا بگید آقا من میدونم این ظرف نجسه یا نه، اصالت طهارت جاری میکنید. برید سراغ ظرف دوم، میدونم اون نجسه یا نه، اصالت طهارت جاری میکنید. این نمیشه، چون اگر خواستید در همه اطراف اصول مؤمنه جاری کنید، اصولی که ما رو در امان قرار میدن مثل اصالت الطهاره، مثل اصالت البراءه، مثل اصالت الحلیه و هاکذا موارد دیگر، اگر در همه اطراف این اصول رو بخوایم جاری بکنیم طبعا ما سر از مخالفت قطعیه در میاریم. لذا میفرمان یترتب علی ذلک عدم و امکان جریان اصول مؤمنه فی جمیع الاطراف، نمیشود اصول مؤمنه را در همه اطراف جاری کرد. چرا؟ برای اینکه این مستوجب ترخیص در مخالفت قطعیه است، این سر از مخالفت قطعیه در می آورد. حالا خوب با من باشید، این اصل چیزش اینجاست، در فنیش اینجاست، دقت بکنید به زنگایش اینجاست. خب اگر من نتوانستم در همه اطراف اصول مؤمنه رو جاری کنم، نشد در همه اطراف اصالت الطهاره جاری کنم، اصالت الحلیه جاری کنم، اصالت البراءه جاری کنم، بیام در بعضی از اطراف جاری کنم، چه اشکال داره؟ میگم آقا من در همه اطراف جاری نمیکنم، لاقل در این مورد این ظرف جاری میکنم. اگر اون ظرف دیگه زبان داشته باشه، شعور داشته باشه، اعتراض میکنه، میگه چرا در مورد اون یکی جاری کردم من جاری نکردم؟ میگم خیلی خوب باشه، میگم من به تو جاری میکنم، اون یکی اعتراض میکنه، چرا در من جاری نکردی؟ یعنی چی؟ یعنی ترجیح بلا مرجح لازم. شما چرا یه طرف رو اصل مؤمن جاری کردی طرف دیگر رو اصل مؤمن جاری نکردی؟ چون اگه صرف احتمال باشه، خب احتمال داره همون طرفی که شما جاری کردی از قضا همون جامع بر اون تطبیق کنه. اصلا ما کاری به حتما داریم، ولی میخوام بگم اصل مطلب رو عرض کنم. خیلی خوب، پس اینجا ترجیح بلا مرجح لازم میاد و ترجیح بلا مرجح این ممکن نیست. ثالثا یترتب علی ذلک ان الاصول المذکوره تتعارض، این اصولی که ذکر شده در این اصول مؤمنه اینها تعارض میکنن. فلا تجری فی ای طرف، اینها در هیچ طرفی جاری نمیشوند. چرا؟ لأن جریانها فی طرف دون آخر ترجیح بلا مرجح. برای اینکه اگر این اصول رو شما در یه طرفی جاری کنید در طرف دیگر جاری نکنید، این ترجیح بلا مرجح هست و جریانها فی الکل غیر ممکن. اگر هم میخواید در همه جاری کنید دیگه دعواتون نشه، اشکال نداره، همه جاری میکنید، اینم که بنابر مقدمه دوم نمیشود. چرا؟ سر از مخالفت قطعیه در میاره. خب حالا که اینطور شد مطلب تمامه. متوجه نمیشه کدوم زاله؟ حالا یا زاله به مطلب قبلی برمیگرد یا چون نام یکی پس از دیگری است، هر مطلبتون که بله بله ثانیه یعنی اطلاعات و علم زاله علم اون کار جانه که این که خب بله ثالثا باید به قبلی برگرده، یه لحظه باید بخونم ثالثا یترتب على ذلك ان الاصول المذكوره تتعارض فلا تجري في اي طرف. حالا اگر نتونیم در همه جاری کنیم بخوایم در بعد جاری کنیم، مترتب میشد برش این، یعنی همین که شما نتوانید در همه جاری بکنید، در هم نتوانید در همه جاری کنید و بخواهید در بعضی جاری کنید، مترتب میشد برایش همچین مطلبی. یعنی ذالک یعنی نتیجه گیری که شما از مورد قبلی میکنید. بله حالا شما این مهد زمین مشخصی حالا عبارت کرده شد، ذالک یعنی نتیجه ای که از مورد قبلی به دست شما میاد. مورد قبلی این بود که نمیتونید در همه اطراف جاری کنید، پس نتیجه این که در بعضی اطراف میتونید جاری کنید، هر اینم نمیشه مثلا، اینم نشدنی. هر مثلا اینکه بله خیلی خوب، یعنی میگه اگر در همه اطراف جاری نکنید در بعضی اطراف جاری بکنید، نتیجهش این میشه که ما هم تعارض میکنن. چرا تعارض میکنن؟ به جهت اینکه نتیجه بلا مرجح است. هر مثلا چون که خب رابعا یلزم من کل ذلك ان احتمال التکلیف فی کل طرف یبقا بدون اصل مؤمن. نتیجه این میشود که احتمال تکلیف در هر طرفی باقی میماند بدون اصل مؤمن. یعنی اولا و به ذات میشد اصل مؤمن جاری کرده، اما با این گرفتاری که ایجاد شده اینا به هم دیگه، شما دیدید تو امور عادی زندگی هم همینطوره. گاهی اوقات بعضی افراد در حالت عادی حاضرن زیر بار بدن، آقا شما قبول میکنی بیای، میگه باشه قبول میکنم، اما خدا نکنه تو رقابت شش ماه همش چیزی بیفته. وقتی زیبا میگه نه اول فلانی بیاد، تو چطور اونو راضیش نمیتونی بکنی؟ منو هیچ چی کار پیش نمیره. تو امور عادی زندگی هم همینه. اینم همینه. این بنده خدا صرف احتمال بودن. اصلا مثل بره، مثل موم تو دستن، آماده بودن برای جریان براءت، برای جریان طهارت، برای جریان حلیت، برای جریان اصل مؤمن. اما حالا که نه، حالا که اینا اومدن دور هم جمع شدن با محوریت علم اجمالی، حالا به هم دیگه نگاه میکنن، نمیشه در بعضی جاری کنید در بعضی دیگه اونا هر مثلا مشکل ایجاد میشه. نتیجه این است که سراخر ما دستمون خالی میماند از اصول مؤمنه، احتمال تکلیف در هر طرفی باقی میماند بدون اصل مؤمن، و کل احتمال تکلیف بدون مؤمن یکون منجزن للتکلیف. هر احتمال تکلیفی بدون مؤمن این منجز تکلیف است، منجز نخواهد منجز، منجز تکلیف است. فتجب عقلا موافقت التکلیف المحتمل فی کل طرف باعتبار تنجزه. پس عقلا موافقت تکلیف محتمل در هر طرفی این واجب است. چجوری؟ به اعتبار تنجزش، نه به اعتبار علم اجمالی ها، به اعتبار تنجزش. یه بار دیگه یه دور دیگه بگم چرا منجز شد؟ آیا فهمیدن چرا منجز شد؟ چون نتونستیم اصل مؤمن جاری کنیم. این پس این قاعده میشه احتمال بدون اصل مؤمن منجز است، منجز تکلیف است. چون نتونستیم اصل مؤمن بیاریم منجز شد. اگر اصل مؤمن میشد بیاریم که منجز نمود. چون نتونستیم در طرف احتمال اصل مؤمن بیاریم، این شد شروع کرد یک تازی کردن از مذهبتون که و این منجز تکلیف شد به همچین بیانی. ارسان خواهدتون که لا به اعتبار وجوب الموافقت القطعیت للعلم الاجمالی به عنوانه، نه این که مثلا بعض علم الاجمالی چیز کلمه دارن؟ عنوانه ها ندارد، یعنی عنوانه علم اجمالی به عنوانه. بله ارسان خواهدتون بله به عنوان ها مثلا لازمه حرفتون که بله نه به عنوانه لا به اعتبار وجوب الموافقت القطعیت للعلم الاجمالی به عنوان، نه اینکه شما فکر کنید علم اجمالی وجوب موافقت قطعی را آورد، نه علم اجمالی نیورد، بلکه عدم جرایان اصول مؤمنه به خاطر اون محذوری که گفتیم سبب شد که ما نتوانیم اصول مؤمنه را جاری بکنیم و احتمال منجزه. آی سر میگن ما این مطلبی که تو سالسن گفتید و اینو نمیتونیم قبول بکنیم از شما، آخه شما قبح عقاب بلا بیانی هستید، شما که نمیتونید که ادای ما رو در بیارید که حرفای ما رو بزنید. این حرفایی که الان شما زدید اینجا خیلی بوی حرفای ما رو میداد، شما تو این رابعه نتیجه گیری ببینید کاملا صدری ایشون بحث کرده نشون میده ایشون هم حلقات خونده بوده، بگذاری بعد تقدیر این صدری بود، شما که نمیتونید حرفای ما رو بزنید که شما قبح عقاب بلا بیانی هست. حالا که شو پس توی مبانی خودتون متوقف بشید، جلو نیایید مبانی خود یا مبنا رو تغییر، ما که میگیم مبنا رو تغییر بدید، نمیخواید پس دیگه ملتزم بشید به مبانی. مطلب چیز مطلب این است که آقا جان این ترجیح بلا مرجح شما از کجا میارید؟ چطور میگید از مثلتون که ترجیح بلا مرجح؟ یا این استش که این تعارض اصولی که شما میگید منظورتون از این اصول مؤمنه یکیش هم قاعده قبح عقاب بلا بیانه؟ قاعده قبح عقاب بلا بیانه، اگر قاعده قبح عقاب بلا بیان باشه، قاعده قبح عقاب بلا بیان طبق دیدگاه شما این ملصق و چسبیده به همه احتمالات عالمه، اصلا پیش از اینکه علم اجمالی وجود داشته باشه همه احتمالات عالم، همه شکوک عالم اینا مجرای قاعده قبح عقاب بلا بیانه، اصلا قبل از اینکه اینا در کنار هم قرار بگیرند این چی بودش؟ محل جریان قاعده قبح عقاب بلا بیان بود. شما باید بیایید به ما بگید چطور دست از قاعده قبح عقاب بلا بیان برداشتید. شما اینطور فرض کنید که انگاری این احتمالات بدون قاعده بودن، بدون اصل بودن، حالا تازه بعد از این ما میخواییم بریم جاری بکنیم بعد این گیرا پیش میاد. نه، هر شکی اولا و به ذات محل جریان قاعده قبح عقاب بلا بیانه. اگر بخواید قاعده قبح عقاب بلا بیان رو بردارید باید استدلال کنید، دلیل بیارید طبق نظر خودتون ها. شما میگید چون علم اجمالی میاد قاعده قبح عقاب بلا بیان مثلا بره کنار، دقت میکنید؟ پس اصلا سخن در این نیست که ما چجوری قاعده قبح عقاب بلا بیان رو بیاریم، سخن در این نیست چجوری ببریمش، اون که هست. اگر منظور شما این باشد این مطلب رو ما نمیتونیم بپذیریم. بر قاعده قبح عقاب بلا بیان یعنی براءت عقلیه، این اولا و به ذات در همه این موارد جاری می شود بدون هیچ مشکلی و اصلا نیاز ندارد ما به این مسائل که شما فرمودید فکر بکنیم و تحقیق. خب نه، علم اینجا که بعدن مطرح میشه، این احتمال ما میخواییم بگیم مسبوق نیست، تمام کلامش اینه دیگه. میگن اگر ما بودیم و یک ذره، چون این در ابتدای خلقت گفت مور بود یا سوماق، حالا در ابتدای خلقت یه ذره بود یا دو ذره بود، خواهد یه ذره اولیش یه ذره اینجا بود، یک ذره. اگر ما بودیم و یک ذره چه قاعده جاری میشد؟ برای تحلیه قبعه قابل باید. حالا دو تا ذره آمده، حالا این احتمال آمده، اینا میخوان بگیم پس از دیگری قبل از اینکه اصلا ظروفی بیاد که علم اجمالی نبوده، که اول ظرفی آمده، ظرف شده ظرفین، بعد این احتمال مطرح شده که یکی از این دو ظرف هر منظر کنید که این بفرمایید که خمر باشد. پس یعنی قبل از این که اصلا این علم اجمالی بیاید این احتمال وجود شد، یه ظرفی بوده محتمل خمر باشه، محتمل ارمان خل باشه، محتمل هر چیزی. ما میخواییم نگه این پیش از اون بوده. حالا عبارت هست بخونیم خوشت روشن بشه. و تحقیق این است، از منظر کنید که تحقیق این است که ما قبول نداریم که این ثبوت تکلیف در هر طرفی بدون مؤمن باقی بماند. بگید شما براءت شرعیه از مسئلتون که تعارض بکند و تساقط بکند. چرا؟ برای اینکه اگر براءت شرعیه هم تعارض بکند و تساقط بکند، براءت عقلیه این مؤمن عقلی را برای ما فراهم میکنند. برفرض شما مؤمن شرعی نداشتید، اما براءت عقلی که دارید، مؤمن عقلی که دارید، مؤمن عقلی کمک شما میکنه. و تحقیق ان المقصود بتعارض الاصول المؤمنه فی الفقره الثالثه ان كان تعارض الاصول بما فيها قاعده قبح العقاب بلا بيان على اساس ان جريانها في كل من الطرفين غير ممكن. این تعارض اصول مؤمنه که شما فرمود، اگر در فقره سوم فرمود، اگر منظورتون این باشد تعارض اصول، اون اصولی که در میان اونها قاعده قبح عقاب بلا بیان هم قرار دارد، بنابر این که جریانه ها، این جریان میخورد به اون اصول مؤمنه، نه به قاعده قبح عقاب نمیخورد، جریانه ها میخورد به اصول مؤمنه، بنابر این که جریان اون اصول در هر طرفی، در همه اطراف، در دو طرف غیر ممکن باشد و فی احدهما خاصتا ترجیحون بلا مرجح، در یکیش هم اگر بخوان جاری کنن ترجیح بلا مرجح باشن، فهذا غیر صحیحه، این مطلب ما قبول نداریم. چرا؟ میفرن لأن هذه القاعده، یعنی قاعده قبح عقاب بلا بیان، قاعده قبح عقاب بلا بیان نجریها ابتداعا فی ما زاد علی الجامع، ما اصلا از همون لحظه اول اینو جاری میکنیم. چرا؟ خوب ادعا کنید چرا؟ ببینید این حتی بر فرض وجود جامعه هم باز مشکلی ما بر نمیخوریم. چرا؟ به جهت اینکه خود شما میگید علم ما فقط رفته رو جامعه، علم ما فقط رفته رو جامعه، تنجز هم تابع علمه، تنجز تابع علمه، پس فقط جامعه منجزه. آیا این احتمالات هم منجزن؟ نه منجز نیستن. به محض این گفتید منجز نیستن، برات جاری میشه، برات جاری هم برای عقلی ها جاری میشه، هیچ مشکلی هم بر نمیخوریم، تعارضی هم پیش نمیاد. مثلا نجری ها ابتداعا فی مازاد عن الجامع، ما این ابتداعا در مازاد بر جامع جاری میکنیم. و به عبارت اخرى اننا عندما نعلم اجمالا به وجوب ظهر او وجوب الجمعه، وقتی ما علم اجمالی پیدا میکنه میگه یا ظهر واجب است یا جمعه، یکون کل من الوجوبین به ما هو وجوب لهذا الفعل او لذاکر به خصوص موردن للبراءت العقلیه، هر کدام از این دوتا وجوب از آن جهتی وجوبی است نسبت به این فعل یا آن یکی به شکل خاص، این مورد براءت عقلیه است، یعنی براءت عقلیه میتواند در اونجا جاری بشود. و به ما هو وجوب مضاف الی الجامع خارجا عن مورد البراءه، اما از این جهت که این یه وجوب مضافی است به جامع، یعنی حالا شما علم اجمالی فرض کردید، حالا علم اجمالی رو مطرح کردید، از اون حیث عرض منظورتون که این مطرح میشه. یعنی چی؟ یعنی براءت عقلیه در هر تکلیف غیر معلومی جاری میشود، اما در تکلیف معلوم جاری نمیشه. اگر تکلیف معلوم بود از جهت و غیر معلوم بود از جهت دیگر، براءت در جهت غیر معلومش جاری میشه و در جهت معلومش جاری نمیشه. فکر شده تفکیکی، یعنی این اطراف از آن جهت که صرف احتمالاتی هستند براءت جاری میشه، از آن جهت که شما میگید اینا ملصقن به علم اجمالی، به اون علم ملصقن، بگیم جاری چی؟ نمیشه. فیتنجز الوجوب به مقدار اضافته الى الجامع، وجوب منجز میشود به مقدار اضافه آن به جامع. لان هذا هو المقدار الذي تم عليه البيان، این مقدار اون مقداری است که ارمزتون که بیان برش تمام شده و تحت قاعده خوب قابل بیان خارج شده. و یؤمن عنه بما هو مضاف الى الفرد، و این ما در تأمین از او اصلا قرار داریم از آن جهت او مضاف الفرد است. و هذا تبعیض فی تطبیق براءت العقلیه معقول و صحیح. یه همچین تطبیقی رو اگر شما بخواید بگید، خب این بدکی نیست، معقوله. یعنی چه کار بکنیم؟ باز توجه بکنیم، بیاییم بگیم پس آقا در اطراف از آن جهت که اینا احتمالات صرفی هستند براءت عقلیه جاری بشن، از آن جهت که اینا به نوعی وابستگی به علم اجمالی دارن بگیم براءت عقلیه جاری نشود. خوب توجه کردید به تفاوت بیان ما و تفاوت بیان شهید صدر، مطلب دستتون اومد. ما چه کار کردیم؟ ما گفتیم اصلا قبل از اینکه علم اجمالی باشد ما اینا رو لحاظ میکنیم، اینا محل جریان براءت بوده است. حالا علم اجمالی آمد، حالا شما باید اثبات بکنید که این براءت چی از اینجا رفت بربسته و رفته. دقیق من چه عرض میکنم؟ لقائل ان یقول که نه، علم اجمالی زورش نمیرسد که براءتی که بوده رو چی بردارد، و قائلی که نه بگه چرا علم اجمالی میتواند این کار رو بکنه. و از منظرتون که تا جایی که از منظرتون حتی اگر موافقت قطعی هم لازم باشد، این میتواند دورش میرسه و براءت عقلیه رو از همه اینا چی برمیداره. پس بیان ما این بود. من آقای سعد چی میفرمن؟ میفرمن آقا جان اصلا شما با فرض علم اجمالی، نه از پیشتر، اصلا فرض کنید این احتمالات از اول هم اطراف علم اجمالیه. لاکن اینا دو حس دارن، دو جهت دارن. یعنی در همین حالی که اطراف علم اجمالی ها، نه مثل ما که اینو قبل از علم اجمالی در نظر گرفتیم، نه، اصلا همین حالی که در اطراف علم اجمالی هستن، در همین حال اینا دو تا حس دارن. یکی این که خودشون به خودی خود لحاظ بشن که قطعا محل جریان براءت هستن، براءت عقلی البته هستن. یکی این که نه، اینها به خودی خود نگاه نشن، بلکه ملصق به اون علم اجمالی در نظر گرفته بشن. اون وقت لقائل ان یقول که بله، اینجا بگیم در اینها دیگه براءت نتواند جاری بشه. بینما لا یفترد فی البراءت الشرعیه، این مطلب اعتراض در براءت شرعیه ندارد، فقط در براءت عقلی مطرح میشه. چرا؟ لانها مفاد و دلیل لفظی و تابعت لمقدار ظهوره العرفی و ظهوره العرفی و ظهوره العرفی لا یساعد علی ذلک. میفرمایند که ظهور عرفی دلیل براءت شرعی این کمک نمی کند بر این که ما بخواییم چنین تفکیکی قائل بشویم و بگیم براءت در این طرف از وقتات این که جاری میشه یا در این طرف جاری میشه اما در جامع جاری نمی شود. یه همچین تفکیک رو ما در براءت شرعی نمیتونیم انجام بدیم. اگرم بتوانیم انجام بدهیم در براءت عقلی است. خب این مطلب در جایی بود که شما قاعده قبح قابل بیان منظورتون باشه. اما اگر مقصود شما از عرض محصرتون که اون اصول، عرض محصرتون که فقط اصول شرعیه باشد نه براءت عقلیهی که مستفاد از قاعده قبح اقاب بلا بیان است، اگر منظورتون این باشد چطور؟ بله این مطلب ما میتونیم بپذیریم. میفهم و امکان المقصود از تعارض بین الاصول المؤمنه الشرعیه خاصتا فهو صحیح. بله تعارض رخ میدهد، ولیکن کیف یرتب علی ذلک تنجز و تکلیف بالاحتمال مع ان الاحتمال مؤمن عنه بالبراءه العقليه على مسلک قاعده قبح الاقاب لا بيان. مطلب شما صحیح است، اما چطور میخواید مترتب بکنید بر این تنجز تکلیف را به واسطه احتمال؟ باز برای چندمین بار میگم، مای آقای صد قاعده حق و طائعی احتمال رو منجز تکلیف میدانیم، اما شما که منجز تکلیف نمیدانید، وقتی منجز تکلیف ندانستید نتیجه چی میشه؟ شما بر فرض مثال میگید اصول مؤمنه شرعیه در اطراف علم اجمالی اینا با هم تعارض میکنن و تساقط میکنن، اما کماکان قاعده قبح اقاب بلا بیان باقی میمونه و کماکان میتواند براءت رو برای شما چی درست بکنه. پس شما چه کار میخواید کنید با قاعده قبح اقاب بلا بیان؟ میگن و امکان المقصود از تعارض بین الاصول المؤمنه الشرعیه خاصتا، اگر منظورتون اصول نه اصول شرعیه و عقلیه، فقط اصول شرعیه، اگر منظور اینه مثل براءت شرعیه مثلا، فهو صحیح، این مطلب درسته، اینا تعارض میکنن و تساقط میکنن. ولیکن کیف یرتب علی ذلک تنجز و تکلیف بالاحتمال، چطور میخواید بر این مترتب بکنید اینکه
که تکلیف واسه احتمال منجز بشه. ما ان الاحتمال مؤمن عنه، مؤمن بخونید، مؤمن عنه بالبراءه العقليه على مسلك قاعده قبح العقاب بلا بيان وصفقه القول. خلاصه كلام انه على هذا المسلك لا موجب الافتراض التعارض في البراءه العقليه. انا برای این مسلک ما موجبی برای افتراض تعارض در اساس براءه عقلیه نداریم، بل لا معنا لذلك، اصلا معنایی برای این نیست. اذ لا يعقل التعارض بين حكمين عقليين، تعارض میان دو حکم عقلی اصلا معقول نیست. فإن كان ملاك حكم العقل وهو عدم البيان تاما في كل من الطرفين، اگر ملاك حكم العقل که همون عدم البيان باشد، اگر هر یک از دو طرف تمام باشد، استحال تصادم بین البراءتين، محال است که دو تا براءت با هم دیگه تصادم بکنن. و الا اگر اینطور نباشد، یعنی و الا، یعنی و الا لم يكن ملاك حكم العقل تاما، اگر ملاک حکم عقل تام نباشد، لم تجر البراءه، اصلا براءت جاری نمیشه. لعدم المقتضی لا للتعارض، اصلا مقتضی ندارد، نه بخاطر اینکه مانع پیش آمده و اون تعارض بشد. و هاکذا یتضح انه على مسلک قاعده قبح العقاب بلا بیان لا يمكن تبرير وجوب الموافقه القطعيه للعلم الاجمالي. واضح شد که بنابر مسلک قاعده قبح العقاب بلا بیان ممکن نیست توجیه وجوب موافقت علم قطعیه با از منظرتون که علم اجمالی، و این در حالی است که به نحو عقلایی و به نحو متشرعی ما میفهمیم که موافقت قطعیه لازمه. یعنی این بزرگان به عنوان عقلا و به عنوان متشرعه، به عنوان کسانی که آیات و روایت زیر رو کرده بودن، میفهمیدن موافقت قطعیه لازمه، اما به خاطر مبانی خاص خودشون نمیتونن اینو ثابتش بکنن. و هادا به نفسه من المنبهات الى بطلان القاعده المذکوره. خود این که شما میبینید چقدر گیر میکنید بر مبنای خودتون، این خودش از منبهات برای این است که قاعده مذکوره از مثلتون که این باطل هست و صحیح نیست. خب خلاصه کلام این که بنابر مسلک قاعده قبح عقاب بلا بیان، بنابر قاعده مسلک قاعده قبح عقاب بلا بیان، بعد از این که اصول مؤمنه شرعیه یعنی براءت شرعیه در اطراف اینا با هم دیگه تعارض کردن و تساقط کردن، از مثلتون این که براءت عقلیه باقی میماند و براءت عقلیه به ما میگه موافقت قطعیه لازم نیست، اما بنابر مسلک حق الطائع چون ما براءت عقلیه رو قبول نداریم، وقتی اصول شرعیه در اطراف با هم دیگه تعارض کردن و تساقط کردند چی میشه؟ هیچ اصل مؤمنی باقی نمیماند و بفرمایید که موافق قطعیه لازم میشود. پس بنابر قاعده مسلک حق الطائع موافقت قطعیه لازم است، بنابر مسلک قبح عقاب بلا بیان که نظر مشهور هست، ما نمیتونیم موافقت قطعیه رو ثابت بکنیم، این ثابت شدنی نیست. ببخشید این رو به اجمال و اختصار کنیم، نشد خیلی قضیه قسمش باز کنیم، این مطلب نماند. حالا باز اگر شبهی بود فردا روز ان شاء الله عرض بکنیم. صلوات خط فرمان الله و صل علی محمد و عجل سلام. جای مشکل این کتاب من اولا برشون